بسم الله الرحمن الرحیم. درس خاره اصول 989. استاد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند می‌فرمایند که خبرین متعارضین از اعتبار در مدلول خودشون میفتن و تساقط میکنن، ولی ما میتوانیم نفی ثالث رو بکنیم. در مورد این که اصل اولی در باب متعارضه این تساقط هست اونو بعدا بحث میکنیم، ولی حالا فعلا در این قسمتش بحث میکنیم که حالا بنابراین که اصل در متعارضه این تساقط باشه، آیا تساقط فقط مدلول مطابقی دو دلیل رو از اعتبار میندازه، یا اینکه نسبت به نفی ثالث دو دلیل اعتبار دارن، یا اینکه نه نفی ثالث هم نمیتوانیم بکنیم. دست شما درد. در مورد این که آیا به وسیله دو دلیل متعارض میشود نفی ثالث کرد، دو بیان اصلی وجود داره. بیان اول بیان مرحوم آخوند هست که دو دلیل از اعتبار میفتن به عناوین تفصیلیشون، یعنی عنوان اجمالی احد الدلیلین حجت هست و این عنوان اجمالی هرچند نسبت به مدلول مطابقی حجیتش ثمر نداره چون تعین نداره، ولی نسبت به مدلول التزامی اعتبار داره، چون هر یک از دو دلیل حجت باشن و هر حال نفی ثالث میکنن. نتیجه هم این هست، اگر مثلا یک دلیل دال بر وجوب باشه، یک دلیل دال بر حرمت باشه، ما نمیتوانیم قائل به اباحه بشیم، اصالت البراءه رو جاری کنیم از وجوب و حرمت، به دلیل اینکه اباحه بر خلاف هر دو دلیله. هر دو دلیل میگن اباحه وجود نداره، یکی میگه وجوبه، یکی میگه حرمت. یا مثلا اگر در یه جایی یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یک دلیل دیگه میگه نماز ظهر واجبه. فرض کنید حالا مثال دیگه بزنم، اگر یه دلیل گفت فاقد الطهی و طهورین بدون وضو و تیمم نماز بخونه، یه دلیل دیگه میگه فاقد الطهوره نماز نخونه بلکه قضاشو به جا بیاره. اگر ما دلیل نداشته باشیم بر اینکه یا ادا یا قضا یکیشون واجب هست، آیا ما میتوانیم بگیم نه، نه ادا واجب نه قضا واجب، هیچ کدوم، نفی ثالث بکنیم؟ یا اینکه نه، باید بگیم یکی از این دوتا واجب هست که نتیجهش علم اجمالی هست که یا عداءً بدون طهارت باید نماز خوند یا قضاءً باید خوند که آثار علم اجباری رو بار کنه.
خب این تبرون
عدده عامه
بود چیه
در اخبار دیگه؟ بله بله. خب این بحث در واقع اولیه است. اصل اولیه آیا نفی ثالث هست یا نفی ثالث نیست؟ تخییر را بپذیریم، به هر حال همون نفی ثالث هم نهایتا اثبات میشه دیگه. خب بیان اول بیان مرحوم آخوند هست که عهد همای به این عنوان اجمالی رو حجت می دانند. بیان دیگه بیان مرحوم ناینی هست که می فرماید عهد هما به عهد هما کار نداره، میگه هر یک از خبره این یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التصامی، مدلول مطابقیشون به تعارف ساقط میشه، مدلول التزامیشون ساقط نمیشه و مدلول التزامی هرچند در اصل وجود تابع مدلول مطابقی است ولی در حجیت تابعش نیست. این بیان مرحوم نایی. در مورد بیان مرحوم آخوند بحث در واقع این هست که اصلا حجیت فرد مردد صحیح هست که صحیح نیست. هر دو مرحله این بحث انجام میگیره، یک مرحله در مقام ثبوت، یک مرحله در مقام اثبات. در مقام ثبوت یه موقع اشکال رو به این شکل طرح میکنیم که ما در خبرین متعارضه، این فرض کن یه خبر زراره داریم و یه خبر محمد مسلم، اون چیزی که حجت میتونه باشه یا خبر زراره است یا خبر محمد مسلم، غیر از این دوتا چیز دیگری در خارج وجود نداره که بتواند حجیت متصف شه. اما عنوان عهد هما یک عنوان انتزاعی است که ما به ازای خارجی نداره و بنابراین چی رو شما میخواید حجت قرار بدید؟ خبر زراره رو، خبر محمد مسلم رو، اینا که به تعارض ثابتن، شیء سومی هم نیست که بخواد حجت بشه. این تعبیر هست که مرحوم آقای خویی تعبیر کرد، اشکال بر مرحوم آخوند گرفتن که چرا فرد مردد رو شما متعلق به حجیت دانستید. خب این اشکال به این سبک شاید چندان عمیق نباشه، به دلیل اینکه کی گفته حتما حجیت باید به افراد خارجی تعلق گرفته باشه؟ حجیت میتواند به عناوین تعلق بگیره و فرد مردد ولو در خارج تحقق نداشته باشه عنوانش داریم و همین کافی هست. حالا بفرمید عنوان انتزاعی باشه، لازم نیست که حتما یک عنوان اصیل باشه که حکایت از یک واقعیت متعین خارجی بکنه. اینه که یه تقریب مقداری شاید دقیق تر در کلمات مرحوم اشپند حسین هست که تو بحث علم اجمالی مرحوم آقای صدر مطرح کردن که همون کلام مرحوم اشپند حسین، که محصل این کلام این هست که فرد مردد تو بحث علم اجمالی، هم الان قبل از اون عرض کنم تو بحث علم اجمالی این بحث هست که متعلق علم اجمالی چیست. مرحوم آخوند به یه تناسبی اشاره میکنه که متعلق علم اجمالی فرد مردد هست. ایشون در بحث واجب تخییری میگه وجوب به فرد مردد تعلق میگیره و تعلق وجوب به فرد مردد اشکال نداره، کیفه که علم که امریست حقیقی میتواند به فرد مردد تعلق بگیره تا چه برسد به وجوب که امریست اعتباری و خفیف المعونه. اینجا مرحوم اشپند حسین اینجوری تعبیر میکنن، میگن فرد مردد نه وجود دارد نه ماهیت. وجود ندارد، نه وجود در وعاء خارج دارد، نه وجود در وعاء ذهن دارد. چون وجود خارجی که ندارد که خب مشخص خارج ظرف تعینات و هر شیء فقط خودش هست، خودش یا دیگری نیست. اما این که در ظرف ذهن در ظرف ذهن هم وجود هر شیعی وجود متعین داره، وجود در هر ظرفی متعینه، چه خارجی باشه چه ذهنی باشه. اما این که ماهیت نداره به دلیل این که ماهیت حد وجوده، ماهیت حد وجود هست، وقتی وجود نداشت یک شیعی ماهیت هم نخواهد داشت. این بیان معموش فندوره. ولی خب این بیان عجیبیه.
از ذهنش که مشخص
و حرف میکنم یه بیان عجیبیه. این که ایشون میفرمند که هر شیعی باید تعیون داشته باشه، در هر ظرفی وجود داشته باشه، بله قبوله. ما علم اجمالی رو هم در عالم ذهن یک مفهوم متعینه. بحث سر این هست که محکی این عنوان آیا باید متعین باشه یا محکیش میتونه مردد باشه. ما نمیخواییم بگیم که این مفهومی که در ذهن انسان شکل میگیره، این مفهوم در تقرر ذهنیش تردیدیه. نه، یک مفهوم مشخصیه.
خود مفهوم اصلاح فرد مردد نیست.
خود بله، اون چیزی که به حمل شایع فرد مردد باشه نیست، خودش تردیدی نیست. یعنی در واقع محکیش نامعینه. وقتی محکیش اونو اول کلام هست که عناوین حتما باید محکیش متعین باشه. شما کنه این مطلب رو مفهومن گرفتید که عناوین باید محکیشون متعین باشه، پس بنابراین این که محکیش نامتعینه کنه خودش رو همین باید نامتعین باشه. این اول کلام. و اینی که ما وجدانن خب میفهمیم، شما خودتون الان فرد مرددی که دارید بحث میکنید نمیفهمید و بحث میکنید، یه چیزی میفهمید دارید در موردش بحث میکنید که این هست یا نیست. حالا واقعیت خارجی نداشته باشه، واقعیت ذهنی نداشته باشه، چیزی در موردش بحث میکنید؟ به هر حال یه چیزی رو میفهمید که میگید این چیزی که من میفهمم. فرض کنید ما وقتی مطرح میکنیم که معدوم مطلق، معدوم مطلق در افق ذهن به هر حال معدوم مطلق نیست، خودش به حمل شایع معدوم مطلق نیست، یک نوع مفهومی ازش متصور هست. و حالا بحث ممکنه بکنید که این اثر داره اثر نداره، ثبوتا اثباتا دلیل داریم برای اینکه، اونا بحثای دیگه ایه، ولی این شکلی نباید بحث مطرح بکنید. تحقیق مطلب این هست که قضایایی که در ذهن انسان شکل میگیره، این قضایا ولو در ذهن انسان شکل میگیره، گاهی اوقات از یک واقعیت خارجی حکایت میکنه که این واقعیت خارجی بدون دخالت ذهن انسان تحقق داره. در هر قضیه یک موضوعی و یک محمولی وجود داره و ما حکم میکنیم که این موضوع و محمول متحد است. اتحاد موضوع و محمول رو گاه در ظرف خارج ما میخواییم قائل بشیم و هیچ عنوان در اون اتحاد دخالت نداره، ظرف اتحاد خارج است و عنوان فقط واسطه صرف است برای اینکه ما به خارج دسترسی پیدا کنیم. اگر میگوییم در امور تکوینی مثلا الاربعتو زوجون، زوجیت که برای اربعه حمل میشه، این چه تصور کنندهی باشد، تصدیق کنندهی باشد، عالمی باشد نباشد، زوجیت رو اربعه میره، اربعه خارجی متصف به صفت زوجیت میشه. این دیوار راسته، این دیوار کجه، نمیدونم هر چی از این عناوین وجود داشت. زید متقیه، زید تنبله، تنبل بودن زید یک وصفی هست که بر اون زید خارجی عارض میشه. هرچند ما اگر زید و تنبلی رو تصور نکرده باشیم، این قضیه رو نمیتوانیم تصدیق کنیم و علم پیدا کنیم. ولی یه واقعیتی وجود داره که از این واقعیت ما داریم حکایت میکنیم، اون چیزی که این قضیه درش حکم به اتحاد میکنه، اتحاد زید خارجی و مثلا تنبلی. حالا چه اون محمول شما از امور، محمول شما گاهی اوقات امور تکوینی هست، ممکنه گاهی اوقات محمول شما امور اعتباری هم باشه، مثل طهارت نجاست، مثل مملوکیت، مثل مالکیت. میگیم زیدون مالکون، زیدون مالکون، کی مالکه همین زید خارجی یا این شکلی. ولی بعضی وقتها یه سری عناوین هست، این عناوین به توصیت یک صورت ذهنی هست که شیء متصف میشه، به طوری که اگر این صورت ذهنی نباشه اون شیء خارجی هم متصف نمیشه. مثل عنوان معلومیت، ما اگر میگیم زیدون معلوم و تقوا، اگر هیچ کسی نباشه که تقوای زید رو بداند، زید که متصف به صفت معلوم و تقوا بودن نمیشه. معلوم و تقوا بودن این که عارضه به زید میشه به خاطر اینکه یک علم عالمی هست و این معلومیت، یعنی به توصیف این که این زید صورتش در ذهن من شکل گرفته، معلومیت، معلوم التقوا بودن برش عارض میشه. و زید مثلا عنوان مشتاقون الیه، مشتاقون الیه، شوق به زید، شوق به زید به چه خاطر هست؟ فرض کن حالا زید، محبوب بودن زید، محبوب بودن زید به خاطر اینکه یک محبی هست، صورت ذهنی زید در افق ذهن او شکل گرفته و علاقه پیدا کرده. بدون اون تصور و اون تصدیق و علمی که برای محب ایجاد میشه، اون زید خارجی به صفت محبوبیت متصف نمیشه. اینا علم دخالت داره در عروض این محمول بر موضوع. نه نه، وصف به حال متعلق نیست اصلا. اصلا ببینید زید خارجی محبوبه، نه صورت ذهنی زید. زید اصلا محبوبه، ولی به دلیل اینکه صورتش در ذهن شکل گرفته به صفت محبوبیت متصف میشه. زیدون محبوبون، اون صورت ذهنی دخالت داره در اینکه محبوبیت رو زید تحقق خارجی پیدا کنه، نه علم من به محبوبیت ها. در همه قضایا علم به محبوبیت بله، ولی خود محبوبیت، محبوبیت بسته به حال متعلق نیست. من صورت ذهنی زید رو دوست ندارم، خود زید رو دوست دارم. صورت ذهنی زید مصحح این هست که محبوبیت رو زید خارجی بده، نه اینکه خود صورت ذهنی دخالت داره. این به این معنا که در واقع، ولی به هر حال حکم این هم یه شکل هست که حکم در واقع رو اون شیء خارجی میره، ولی اون صورت ذهنی دخالت داره در این که اون شیء خارجی رو من عرض کنم خدمت شما نسبت به او حب داشته باشم. یه سری امور هست در واقع قبل از این که این حب و بغض و امثال اینها ما اون شیء خارجی رو به توصیف عناوین متصف میکنیم به صفت حب و بغض. ولی این عناوین گاهی اوقات اساساً اون وجود خارجی به ما و خارجیون معروض حب به من نیست. گاهی اوقات این قسم دو، این قسم سوم در واقع میشه. قسم سوم این هست که محمول بر موضوع حمل میشه، ولی بر عنوان موضوع اصلا حمل نمیشه و بر اون وجود خارجی موضوع حمل نمیشه. ببینید،
نه
خب میتواند شما به اون شیء خارجی تعلق بگیره.
نه
فکر کنید این مثالی که می دارم زیدون، زید معشوق منه، زید محبوب منه، این شکلی. ولی بعضی وقتها من خوب رو به یک فعلی نسبت میدم. یه موقعی به یک فعل جزئی خوب رو نسبت میدم، میگم این کار جزئی شخصی، این محبوب منه. یک موقعی خوب رو نسبت میدم به یک امر کلی، اون هم صرف الوجود اون امر کلی. امر کلی، کلی یه موقعی حاکی از وجودات متعدده، به طوری که تمام وجودات اون شی محبوبه، اونم شبیه اون جزئیه. ولی یه موقعی خوب رو من نسبت میدم به صرف الوجودشه، میگم من آب خوردن برام مطلوبه. کدوم آب خوردن؟ هیچ فرقی برام نداره، اولین وجود آب خوردن که تحقق پیدا کنه، این رو من میخوام آب خوردن در عالم خارج تحقق پیدا کنم. خب اینجاش اینو دقت بفرمایید، تو مثال قبلی که میگفتم زید محبوب منه، خوب رو به چی نسبت میدادم؟ به زید خارجی، ولی به توصیت عنوان بود. ولی اون زید خارجی رو من میگفتم محبوب منه. ولی این قسم دیگه، هیچی که از اون وجودات خارجیه با فرض خارجیتشون به صفت حب من متصف نمیشه. حالا به خصوص خوب رو تعبیر نکنیم، طلب تعبیر بکنیم. طلب و محرک و الیه تحریک. چون ببینید تحریک اگر یک شیء خارجیت پیدا کنه دیگه تحریک به طرف اون معنا نکنه. تحریک همیشه به یک مفهوم ذهنی است، برای اینکه این مفهوم ذهنی از ذهن به خارج سرایت کنه. طلب یک حرکت هست برای خارجیت بخشیدن به چیزی که خارجی نیست. یعنی هنگامی که طلب تعلق میگیرد، اون شی نباید در عالم خارج باشه. یک حرکتی هست برای اینکه یک شیء رو که در ذهن من هست به خارج ببرم. اگر من میگم که من به نوشیدن چای علاقه دارم، نوشیدن چای خارجی با فرض